مجازات ها در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران در 4 قالب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات قرار میگیره. در 3 قسم حدود، قصاص و دیات که مشهور به مجازات های منصوص شرعی هستند، به سبب آنکه موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرا توسط شارع مقدس تعیین شده و برگرفته از ادله شرعی هستند، نهاد تخفیف، تعلیق و سایر نهادهای معاف کننده برشون اعمال نمی شود. اما در مورد تعزیرات که در صورت ارتکاب محرمات شرعی و نقض قوانین حاکمیتی برای مرتکب تعزیر تعیین میشه و این تعزیر به سبب آن که توسط قانونگذار در نظامات دولتی تعیین میشود قابل تخفیف از سوی قانونگذاره. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی نهادها و نظامها و شرایطی رو برای اعمال تخفیف در مجازاتهای تعزیری قرار داده که در ادامه و در این بحث به اون میپردازیم. پس با ما باشید تا با نهادها و شرایط اعمال تخفیف و معافیت‌های اجرای مجازات‌های تعزیری در قانون مجازات اسلامی آشنا شوید. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات های تعزیری صرفاً به سبب آنکه مجازات تعزیری در پی نقض محرمات شرعی و قوانین حکومتی برای مرتکب در نظر گرفته میشه و از این رو کسی که مرتکب جرایم مستوجب تعزیر شود، کیفیت، میزان، درجه و موجب همگی به موجب قانون و توسط قانونگذار تعیین میشه. از این رو فقط در مجازات تعزیری چون از سوی شارع مقدس تعیین نشده است، قانونگذار علل و جهات تخفیف رو به موجب قانون تعیین کرده یا نهادهایی رو وضع کرده که در برخی مجازات ها تحت شرایطی قابل اعمال برای مرتکبه. بنابراین ما نمی توانیم در حدود، قصاص و دیات به سبب منصوص شرعی بودنشون اعمال مداخله بکنیم، چه در تخفیف و چه در اجرا. اولین نهادی که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی برای مجازات های تعزیری در نظر گرفته معافیت از کیفره. معافیت از کیفر نهادی است که فقط و فقط از سوی دادگاه، یعنی مقام رسیدگی کننده و نه مقام تحقیقات و نه مقام دادسرا، بلکه مقام قضایی، یعنی قاضی نشسته در دادگاه، برای رسیدگی و محاکمه به جرائم تعزیری درجه 7 و 8 در صورتی که در تمام نهادهای تخفیف و معافیت ما گذشته شاکی رو داریم. حالا در معافیت از کیفر شرایطی که مجرم باید داشته باشه تا قاضی بتواند یا اختیار داشته باشد مجازات مرتکب رو اجرا نکنه، این هستش که اولا
مرتکب فقدان سوء سابقه مؤثر کیفری داشته باشه، یعنی آدم سابقه داری نباشه، برای اولین بارش بوده که مرتکب جرم شده، اونم چه جرمی؟ جرم درجه 7 و 8، جرم بسیار سبک و ناچیز. در این جرایم دادگاه میتواند بعد از، یعنی تمام این مراحل بعد از احراز مجرمیتشه، چون ما تا زمانی که مجرمیت فردی رو احراز نکنیم نمیتوانیم اون را مجرم خطاب بکنیم و در نهایت امر بیایم معافش هم بکنیم. پس اول باید بدونیم که واقعا مجرمه. دوم باید ببینیم که آیا این مجرم سوء سابقه داره یا نداره. اگر نداشت میتوانیم در صورت گذشته شاکی بعد از تعیین مجازات معافش بکنیم از تحمل کیفر یا تحمل مجازات. این یکی از نهادهایی است که فقط و فقط در جرائم تعزیری مستوجب مجازات درجه 7 و 8 قابل اعمال است، آن هم از سوی مقام قضایی یعنی دادگاه و آن هم به صورت اختیاری نه الزامی. دومین نهادی که قانونگذار برای تخفیف مجازات تعزیری در نظر گرفته است، جرائم مستوجب درجات 6 تا 8 هست. میگه اگر مرتکب جرم مستوجب درجات 6 تا 8 باشه، در صورتی که وضعیت فردی و اجتماعی مرتکب، یعنی یک اوضاع و احوال خاصی باید مرتکب داشته باشه تا بتواند قاضی به صورت اختیاری نهاد تعویق صدور حکم محکومیت رو بر خصوص اون اجرا کنه. پس دومین نهاد، نهاد تعویق صدور حکم محکومیت قطعی کیفریه که در اینجا حکم محکومیتی صادر نمیشه، بنابراین متعاقب اون هیچ گونه آثار و هیچ گونه مسئولیت کیفری رو ما در خصوص تعویق صدور حکم هم نمیبینیم. یعنی به سبب شرایط و اوضاع و احوال خاص مرتکب، وضعیت فردی، اجتماعی، خانوادگیش، یعنی شخصی که مرتکب جرم شده اونم درجات مستوجب مجازات درجات 6 تا 8، یک شخص بسیار محترمه و به سبب اون شخصیتش، وضعیتش، سوابقش میتواند قاضی یعنی تعویق کنه صدور حکم محکومیتش رو. بنابراین ما در مجازات های مستوجب تعزیر درجه 6 تا 8، اون هم با وجود شخصیت و اون وضعیت و اوضاع و احوال خانوادگی و فردی مرتکب، میتواند قاضی دادگاه اون هم میتواند صدور حکم محکومیتش رو از 6 ماه تا 2 سال به تعویق بندازه. در نهاد تعویق ما دو قسم تعویق رو میبینیم، یک تعویق ساده هست، یک تعویق مراقبتیه. در تعویق ساده محکوم یا اون متهم رو بعد از احراز مجرمیت، یعنی بعد از اینکه دادگاه متوجه شد ایشون مجرم هست، میاد با توجه با ملاحظه وضعیت فردی و اجتماعی و خانوادگی و سوابقش، میاد به صورت حضوری ازش تعهد کتبی میگیره. این تعهد کتبی با خط مرتکب و با امضای وی به این شکل که من متعهد میشوم که در مدت تعویق به جرمی مرتکب نشوم، یعنی مرتکب جرمی نشوم. این تعهد رو کتباً به مقام قضایی میدهد و مقام قضایی بعد از اون ایشون رو آزاد میکنه. اگر در بازداشته فوراً آزاد میشه، اگر حالا دستبند به دستش، دستبند رو باز میکنه و ایشون رو رها میکنه. البته در تعویق قاضی میتونه از مرتکب یک ضامن یا یک چه میدونم وثیقه ای رو اخذ کنه، یک تأمینی رو اخذ کنه. در تعویق مراقبتی ما علاوه بر این که این اقداماتی که برای تعویق ساده اتخاذ کردیم، یعنی همون تعهد کتبی رو، یک سری تدابیر معاضدتی و تدابیر قضایی و یا دستورات قضایی رو برای مرتکب تعیین میکنیم و میگیم که در مدت 6 ماه تا 2 سال تعویقت، علاوه بر این که باید متعهد بشی که به هیچ جرمی مرتکب نشی، این اقدامات رو هم باید انجام بدی. معمولا در خصوص افرادی که حالا خانوادهشون درست حسابیه ولی این شخص مرتکب حالا جرم درجه 6 تا 8 شده و همچنین معتاد هم شده، یا اینکه مثلا ترک انفاق کرده، تدابیر لازم در تعویق مراقبتی این هستش که مقام قضایی میگه که شما در هر مثلا مدت معین بازه زمانی 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه خودتو به من یا به مددکار اجتماعی معرفی میکنیم. شما نباید در این مدت از کشور خارج بشی. اگرم بخوای سفری بری باید به من اطلاع بدی یا به مددکار اجتماعی اطلاع بدی. شما نباید در مدت تعویق شغلت رو تغییر بدی یا اینکه محل اقامتت، محل سکونتت رو تغییر بدی. اینا تدابیر هستن. تدابیر معاضدتی هم معرفی شخص به نهادهای حمایتی، مثلا مراکز ترکتی. دستورات قضایی که یک یا چند مورد ممکنه برای شخص مرتکب در نظر گرفته بشه، یه سری شرایطی رو باید درش رعایت کنیم. این استش که باید این دستورات متناسب با جرم ارتکابی، متناسب با خصوصیات مرتکب و متناسب با شرایط زندگی باشه. یعنی من میخوام دستور بدم بهت که ترک اعتیاد کنی، حرفه آموزی کنی، به وسایل نقلیه تصدی نداشته باشی، به حرفه یا شغلی که باعث یادآوری خاطرات ارتکاب جرمت هستش اشتغال نداشته باشی، با افرادی که معاون تو بودن، مباشرت بودن، شریک جرمت بودن ارتباط نداشته باشی و مکلف هستی که حرفه آموزی و مهارت آموزی کنی. اینها دستورات قضایی هست در مدت تعویق، یعنی 6 ماه تا 2 سال. این دستورات بایست با در نظر گرفتن وضعیت مرتکب، نوع جرم و شرایط زندگی مرتکب تعیین بشه و در هر حال نباید اخلال در زندگی عادی مرتکب و خانواده او بکنه. یعنی نباید باعث بشه که کلن کار عادیش، چه میدونم وضعیت معیشت عادی زندگیش و خانوادش از بین بره یا اخلال درش ایجاد بشه. در مدت تعویق مراقبتی مرتکب 2 تا تخلف میتونه انجام بده، یا از دستورات سرپیچی میکنه یا تعهد کتبی مبنی بر عدم ارتکاب به جرم رو زیر پا میذاره. بنابراین در تعویق ممکنه که شخص یا دستورات و تدابیر دادگاه رو انجام ندهد، این یه تخلف، یا ممکنه مرتکب جرم شود. میگه اگر در تعویق مراقبتی مرتکب به ارتکاب جرائم مستوجب حد، قصاص و دیه و تعزیر تا درجه 7 که به صورت عمدی مرتکب شود، دادگاه قرار تعویق صدور حکم رو لغو میکنه و حکم محکومیت رو با اعمال تعدد، در صورتی که حالا تعدد قابل اعمال باشه، حکم محکومیت وی رو صادر میکنه. اما اگر در مدت تعویق دستورات قضایی رو رعایت نکرد، یعنی اجرا نکرد، میتواند برای یک بار تا نصف مدت باقی مانده، تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق اضافه، یا اینکه نه، به محض اینکه تخلف کرد از اجرای دستورات قضایی، حکم محکومیتش رو صادر کنه. پس دادگاه در مورد تخلف از اجرای دستورات قضایی در تعویق مراقبتی دو تا اقدام میتونه انجام بده: یا میتواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه بکنه، یا اساساً به محض اینکه تخلف و سرپیچی کرد از دستورات دادگاه، قرار تعویق صدور و حکم رو لغو بکنه و حکم محکومیت رو صادر بکنه. نهاد دیگری که برای حالا به عنوان نهادهای مخففه هستند، نهاد تعلیق اجرای مجازاته. قبلی تعویق صدور حکم بود، اینجا تعلیق اجرای مجازاته. پس اینجا برخلاف تعویق صدور حکم آثار تبعی داره، چون حکم محکومیت صادر شده، ولی اجرای آنچه که در حکم قرار دارد به سبب اختیاری که قاضی داره و با حصول شرایط مقرر در قانون، اجرای اون رو یا در بدو امر یا در اثنای مدت اجرای مجازات، نسبت به کل یا نسبت به بخشی از مجازات اعمال میکنه قاضی. در قانون در ماده 46 فقط جرائم مستوجب مجازات درجه 3 تا 8، پس هر جرمی که مستوجب مجازات درجه 2 و 1 بود، غیر قابل تعلیق اجرای مجازات هستند. در تعلیق همانند تعویق، شرایط و اوضاع و احوالی که ما میتوانیم، یعنی مقام قضایی میتونه اعمال کنه این نهاد رو بر مرتکب، عیناً مثل هم هستند. 4 تا بود: اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، نداشتن سوء سابقه مؤثر کیفری و وجود جهات تخفیف. این 4 شرط اگر در خصوص فرد مرتکب جرائم مستوجب تعزیر درجه 3 تا 8 بود، قاضی میتواند اجرای مجازات را معلق کنه، یا نسبت به تمامش یا نسبت به بخشیش، در بدو امر یا در اثنای اجرای مجازات. پس یک بار دیگه مرور میکنیم: نهاد تعلیق اجرای مجازات در فقط و فقط مجازات تعزیری از درجه 3 تا درجه 8 برای چه کسانی؟ برای مرتکبین، یعنی متهمین، همچین حالتی براشون تحقق پیدا نمیکنه، چون هنوز اتهامشون اثبات نشده. مرتکبین جرائم تعزیری، پس جرائم مستوجب حد، قصاص و دیات، امکان تعلیق اجرای مجازات ندارن. این نهاد باید چه شرایطی داشته باشه مرتکب تا بتونیم این نهاد رو برای اون اعمال بکنیم؟ اول از همه باید احراز مجرمیت بشه. دوم، تمام شرایطی که برای تعویق صدور و حکم بود برای تعلیقم عیناً مثل همونه. 4 شرط مشهور هست در تعویق صدور و حکم. این 4 به صورت خلاصه: 1. پیشبینی اصلاح مرتکب. 2. وجود نداشتن سوء سابقه مؤثر کیفری. 3. جبران ضرر و زیان ناشی از جرم. و 4. وجود جهات تخفیف. این 4 شرط برای تعلیق هم نیاز هست. بنابراین اینجا ما چیزی از گذشته شاکی ندیدیم. پس در تعویق صدور و حکم و در تعلیق اجرای مجازات ما اساساً نیازی به گذشته شاکی نداریم. اگر مرتکب جبران ضرر و زیان ناشی از جرم بکنه و اگر وجود جهات تخفیف داشته باشه و سوء سابقه نداشته باشه و پیش بینی بکنیم که این شخص اگر مجازاتش تعلیق بشه اصلاح میشه، این 4 شرط برای اعمال نهاد تعلیق اجرای مجازات ضروریه. حالا یا قاضی رأساً اختیار این رو داره و در بدو امر این نهاد رو برای مرتکب اعمال میکنه، یا در اثنای مدت با درخواست مرتکب بعد از گذشت بخشی از مجازات. حالا اگر حبس تا 10 بود بعد از گذشت 1/3 و اگر مجازات بیش از 10 حبس بود با گذشت 1/2 یعنی نیمی از مجازات، امکان درخواست توسط مرتکب وجود داره و این درخواست رو به دادگاه صادر کننده حکم قطعی توسط حالا به واسطه قاضی اجرای احکام میدهد و دادگاه مکلف است نسبت به این درخواست رسیدگی بکنه. 1 دیگه هم رأساً میتونه درخواست بکنه. پس قاضی رأساً قبل از اجرای مجازات میتواند اعمال کنه تعلیق اجرای مجازات رو برای مرتکب. خود مرتکب بعد از گذشت بخشی از مجازات از طریق قاضی اجرای احکام یا دادستان میتونه درخواست رو به دادگاه صادر کننده حکم قطعی برسونه و خود دادستان و قاضی اجرای احکام رأساً هم میتوانند بعد از گذشت بخشی از مجازات مرتکب این درخواست رو از دادگاه صادر کننده حکم قطعی بخواهند. در هر حال دادگاه صادر کننده حکم قطعی مقام صالح در اعمال تعلیق اجرای مجازات است و واسط ها هم میتونن دادستان و قاضی اجرای احکام باشن. خود متهم هم، خود مرتکب هم میتواند بعد از گذشت بخشی از مجازات این درخواست رو کتباً برسونه به دست مقام قضایی صادر کننده حکم قطعی. مدت تعلیق برخلاف تعویق صدور حکم که از 6 تا 2 بود، در تعلیق از 1 تا 5. بنابراین مدت تعلیق 1 تا 5. یک فرصتی رو به مرتکب میدهند که در مدت 1 تا 5 به جرائم عمدی مستوجب حد قصاص و دیه و تعزیر تا درجه 7 به صورت عمدی محکوم نشود. حال ممکن است که این مرتکب سابقاً سوء سابقه داشته یا اینکه سابقاً تحت نهاد تعویق صدور و حکم قرار گرفته. خب در این صورت دادستان یا قاضی اجرای احکام مکلفند که به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اجرای مجازات این رو اطلاع بدن و خود قاضی هم در هر حال که متوجه این موضوع بشه باید قرار تعلیق اجرای مجازات رو لغو کنه و حکم محکومیت رو برای اون اجرا بکنه. در مورد مستخدمین دولتی اگر تعلیق اجرای مجازات برشون اجرا بشه، در مدت تعلیق از خدمات عمومی و دولتی منفصل نمی شوند و در خصوص مرتکبینی که سابقا جرمی رو مرتکب شدن ولی تحت تعقیب قرار نگرفته و بعد از اینکه قرار تعلیق اجرای مجازات برای اونها صادر شد، این تعقیب صورت بگیره و محکومیت قطعیش برای این افراد ثابت بشه، اینجا هم از موارد الغا یعنی لغو قرار تعلیقه. البته در مورد تعلیق اجرای مجازات یک سری جرایم رو به صورت انحصاری و به صورت خاص از تعلیق معاف کرده، یعنی کلن قانونگذار در مجازات های جرائم مستوجب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، خرابکاری تأسیسات برق و آب و گاز، جرائم سازمانیافته، سرقت مسلحانه و مقرون به آزار، آدم ربایی و اسید پاشی و قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو هر نوع سلاح، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل و اداره مراکز فحش و قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردان و مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان و تعزیر بدل از قصاص نفس و معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض و جرم اقتصادی با موضوع جرم بیش از 100 میلیون ریال به هیچ عنوان امکان تعلیق اجرای مجازات وجود نداره، حتی اگر تمام شرایط رو داشته باشن. در این جرایم چه شروع به این جرایم و حتی اتمام این جرایم به هیچ عنوان قابل تعویق و تعلیق نیستند، اما در صورتی که در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی همکاری مؤثر در کشف جرم عمل بیاد، تعلیق اختیاری است و در جرائم علیه عفت عمومی هم در کلاهبرداری و جرائم مجازات کلاهبرداری طبق قانون و طبق رأی وحدت رویه در صورتی که سازمان یافته نباشند قابل تعلیق هستند و قرار تعلیق اجرای مجازات هم از سوی دادگاه ضمن حکم محکومیت صادر میشه و اگر هم متهم یا محکوم در بازداشت باشد آزاد می شود فوری و در تعلیق هم همونطور که در تعویق ما دستوراتی رو قاضی می تونست برای مرتکب اعمال بکنه و در مدت تعلیق این 1 تا 5 سال مکلف به رعایتش بود، در مورد تعلیق هم قابل اجراست و اگر در مدت 1 تا 5 سال از دستوراتی که تعیین شده از سوی مقام قضایی تخلف صورت بگیره، برای بار اول 1 تا 2 سال به مدت تعلیق اضافه میشه و برای بار دوم موجب الغاست. در تعویق ما اختیار داشت قاضی در اینکه یا لغو کنه تعویقو یا تا نصف به مدت تعویق اضافه بکنه، اما در اینجا ضرس قاطع اومده گفته که اگر برای بار اول تخلف کرد 1 تا 2 سال اضافه میشه به مدت و اگر برای بار دوم تخلف کرد لغو میشه قرار تعلیق اجرای مجازات ها. نهاد دیگری که در بین نهادهای تخفیف هست نظام نیمه آزادی است. نظام نیمه آزادی در مورد جرائم غیر قابل گذشت صرفا قابل اعمال هست، اون هم فقط در مجازات به حبس. در نظام نیمه آزادی یک شیوهیه که در مدت تحمل مجازات حبس مرتکب یا محکوم میتواند به حرفه و به مسائل درمانیش هم برسه در خارج از زندان، البته زیر نظر مراکز نیمه آزادی و سازمانهای زندانها، اون هم در حبسهای تعزیری درجه 5 تا 7، یعنی بعد از صدور حکم قطعی محکومیت به حبس، اگر محکومیت به حبس مدتش در بازه تعزیرات درجه 5 تا 7 قرار گرفت، مشروط به گذشت شاکی، اینجا حتما گذشت شاکی رو میخواد، و مشروط به سپردن تأمین مناسب، چون مجازات حبسه، به صورت مطلق حبس هست، حتما هم باید شاکی گذشت کنه و هم یک تأمین مناسبی رو به دادگاه بسپاره، و همچنین باید تعهد کند که یک حرفه آموزی یا یک مشارکتی در تداوم زندگی، درمان اعتیاد و هر اقدامی که در فرایند جبران خسارت وارده به زهدیده مؤثره رو محکوم رو با رضایت خود، اینجا رضایت محکوم ضروریه، گذشت شاکی ضروریه، سپردن تأمین مناسب ضروری است، تعهد به انجام یک فعالیت هم ضروری است، اون هم بعد از صدور حکم قطعی محکومیت به حبس درجه 5 تا 7. در مدت قرار گرفتن در نظام نیمه آزادی میتواند صدور آزادی خود رو تقاضا بکنه که دادگاه مکلف است که رسیدگی بکنه. البته در تبصره ماده 57 اصلاحی سال 99 در مورد حبس‌های تعزیری درجه 2, 3, 4 هم در صورت گذراندن 1/4 مدت حبس این نظام قابل اعمال یا قابل درخواست خواهد بود. آزادی مشروط. آزادی مشروط یک نهادی است که از اسمش مشخصه و فقط در مورد محکومین به حبس، اون هم حبس تعزیری، آن هم در محکومین به حبس تعزیری که تا به حال از آزادی مشروط استفاده نکردن. پس فرصت استفاده از آزادی مشروط برای هر فردی فقط یک بار در طول مدت زندگی هست. این آزادی مشروط برای محکومین به حبس تعزیریه، اون هم نه در بدو امر بلکه در اثنای مدت تحمل حبس. در محکومین به حبس بیش از 10 سال بعد از گذشت 1/2 یا نصف مدت مقرر در حکم، و در محکومین به حبس کمتر از 10 سال پس از تحمل حبس به میزان 1/3 امکان اعمال آزادی مشروط وجود داره. در آزادی مشروط حتماً و حتماً بایست در طول مدت تحمل مجازات محکوم یا زندانی اولا از خودش حسن اخلاق نشون بده، دوما استطاعت مالی داشته باشه که تمام ضرر و زیان بزهدیده رو جبران بکنه، و سوما قاضی اجرای احکام تایید بکنه که در طول مدت از خودش حسن اخلاق و بسیار رفتار مؤدبانه ای رو در زندان داشته. این 3 مورد برای آزادی مشروط ضروریه. البته آزادی مشروط یک وظیفه ای رو برای قاضی اجرای احکام بار میکنه، اون هم این هستش که قاضی اجرای احکام باید حواسش به زندانیان باشه، و در صورتی که هر یک از زندانیان مستحق آزادی مشروط شود، این رو به دادگاه صادر کننده یه حکم محکومیتشون اطلاع بده و این تکلیف رو بر قاضی اجرای احکام و دادستان قرار داده. در آزادی مشروط که مدتش
نباید در هر حال کمتر از 1 سال و بیش از 5 سال باشه، قاضی صادر کننده حکم در صورتی که باقی مانده مدت تحمل حبس کمتر از 1 سال باشه میتواند از آزادی مشروط استفاده کنه. پس آزادی مشروط برای اولا محکومین به حبس تعزیری، دوما بعد از تحمل مقدار یا بخشی از مجازات، این 100% هست، یعنی باید حتما مقداری از مجازات رو تحمل کرده باشن و حتما در طول مدت تحمل مجازات حبس از خودشون حسن اخلاق و رفتار بسیار مؤدبانه و اصلاح شده ای رو داشته باشن. سوما توسط قاضی اجرای احکام تایید بشه که این شخص در طول مدت تحمل حسن اخلاق داشته و نشون بده که دیگه بعد از آزادی مرتکب جرمی نمی شود و همچنین استطاعت داشته باشه که ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی رو پرداخت بکنه. پس ما شرایطی که بتونیم از آزادی مشروط استفاده کنیم، یک شرایط خاص هست، اینه که باید محکوم به حبس تعزیری باشیم، دوم تا به حال از این نظام استفاده نکرده باشیم، سوم بخشی از مجازات زندان در مورد ما اجرا شده باشه و در مدت اجرای مجازات از خودمون حسن اخلاق و رفتار نشون داده باشیم، و چهارم حالات و رفتارهای ما اصلاح ما رو نشون بده، یعنی پیش بینی بکنه که ما دیگه مرتکب جرم نمی شویم، و پنجمن جبران کرده باشیم ضرر و زیان مورد حکم رو. این 5 مورد برای استفاده از آزادی مشروط ضروری هست. البته ما نیاز به گزارش رئیس زندان داریم. رئیس زندان گزارش حسن اخلاق و رفتار رو کتباً برای قاضی صادر کننده حکم گزارش میده و همچنین مهر تایید قاضی اجرای احکام هم بر اون درج میشه و 1 تا 5 سال حداقل و حد اکثر مدت آزادی مشروطه. یعنی کلن محکومینی که دیگه 1 سال تا حد اکثر 5 سال از مدت محکومیت و تحمل حبسشون باقی مونده، دیگه میگن این مدت رو در خارج از زندان بگذرونیم. البته در مدت آزادی مشروط دادگاه میتونه شخص محکوم به حبس رو به دستورات مندرج در نظام قرار تعویق صدور حکم ملزم بکنه، و اگر در مدت همون 1 تا یا باقی مانده مدت حبسی که به صورت آزادی مشروط آزاد شده بدون عذر موجه از دستورات تبعیت نکند، برای بار اول 1 تا 2 سال به مدت آزادی مشروط اضافه میشه و برای در صورت تکرار و یا ارتکاب به جرائم مستوجب حد قصاص دیه و تعزیر تا درجه 7 به صورت عمدی علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقی مانده محکومیت نیز به اجرا در خواهد اومد. در غیر این صورت، یعنی اگر دستورات دادگاه رو در مدت 1 تا 5 سال باقی مانده مدت حبسش اجرا بکنه و مرتکب هیچ گونه جرمی نشود، در این صورت باقی مانده مدت آزادی او قطعی خواهد شد. این هم آزادی مشروط است. نهاد بعدی پابند الکترونیکیه یا نهاد نظارت الکترونیکی. این هم برای زمان تحمل اجرای مجازات. منتها محکومین به جرائم تعزیری درجه 5 تا 8
پس اینجا دیگه حبس مطرح نیست. هر جرم تعزیری درجه 5 تا 8 دادگاه میتونه در صورت وجود شرایط مقرر با رضایت مرتکب در محدوده مکانی مشخص او را تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار بده یا همان پابند الکترونیکی. در مورد پابند الکترونیکی در جرائم تعزیری درجه 5 تا 8 این امکان وجود داره و در مورد حبس های تعزیری درجه 2، 3 و درجه 4 نیز پس از گذراندن 1/4 از مجازات های حبس قابل اعماله. دقیقاً مثل نظام نیمه آزادی که ما گفتیم نظام نیمه آزادی فقط در مورد حبس های درجه 5 تا 7 قابل اعماله، آن هم با رضایت محکوم و با گذشت شاکی. در اینجا ما میگیم که در پابند الکترونیکی حتما باید جرم در محدوده جرائم تعزیری درجه 5 تا 8 باشه و حتما رضایت محکوم رو نیاز داره و اجرای مجازات در مدت مجازات تحت نظارت سیستم های الکترونیکی باشه. پابند الکترونیکی برای مجازات حبس درجه 2, 3, 4 بعد از گذراندن حداقل 1/4 مجازات قابل اعمال است.
نظام های مقرر در مجازات مستوجب تعزیر رو با هم مرور کردیم. نظام معافیت از کیفر، نیمه آزادی، آزادی مشروع، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و پابند الکترونیکی. این نظام ها و قرارهایی هستند که از سوی مقام صادرکننده یه حکم و فقط و فقط مقام قضایی محاکمه و رسیدگی کننده به جرائم صادر میکنه یا میتواند برای مرتکب اعمال بکنه. تمام اینها و اعمال این نظام ها مستلزم احراز مجرمیت مرتکبه. دوستان عزیز، امیدوارم که تونسته باشیم آنچه که مفید و آنچه که واضح هست رو در این خصوص به شما بیان و آموزش داده باشیم. ممنونم از همراهیتون. خدا نگهدار.